صابخونه تایی؟
حالا یه بارم شما صابخونه باشی.
خب سلام عرض میکنم در خدمت های سروش ساعتم. خب سروش یه فیلمی آوردم، یه همین سلام من قبوله؟
عالی بود دیگه. ولی خب میخوایی منم سلام میکنم به شما و خیلی خوشحالم که این دفعه شما صابخونه اید. البته همیشه شما صابخونه اید.
من واقعا حالا دیگه اولین بار رو به لنز حرف میزنم. این مثلا یکی دو ماه اخیر خیلی از زندگیم راضی نیستم، فکر میکنم یه ورژن بهتری از خودم لایه چرخنده های گیر میکنه، ولی واقعا به این برنامه و هر ازگاهی که بیام به عنوان یه دریچه‌ای که هوا توش بوزه و اینها فکر میکنم نگاه میکنم انگار یه کوه کوچیکی که میتونی از بالاش بری وایسی و یه چیز بلندی بگی و میدونی که به یه گوشهایی میرسه، به یه چشمهایی میرسه. خیلی دلخوش کنه که بزرگی برام.
برای منم واقعا همینه. مثلا ما یه برنامه‌ای داشتیم با خانم دکتر سالاس هفته قبل. یه خانم اسپانیایی زبانی هستن، ونزوئلا به دنیا اومدن و بعد شاهنامه رو ترجمه کردن به اسپانیایی. وقتی که این برنامه پخش شد و من با خجالت گفتم که من شاهنامه رو خیلی جاهاشو نخوندم، بخشای کوچیکشو خوندم و اشتیاق خودم رو گفتم که چقدر دلم میخواد شاهنامه رو بخونم، تو نمیدونی من چقدر پیغام و کامنت داشتم که ما هم میخواییم شاهنامه رو بخونیم و بیا با هم بخونیم، مثلا یه گروه درست کنین همه با هم. خب آدم میگه خدای عجب، همین یه کار برای این برنامه بس نیست؟
من واقعیت میگم، من خیلی آدم بدبینیم به همه چیزی که مربوط به خودمه، ولی دلم خوشه و فکر میکنم یه تقه مسمر و ثمریه و امیدوارم که عمر شما دراز باشه، انرژیت زیاد بشه، واسه الان سرما نخورده باشی. خب بینندگان عزیز جان، ایشون واقعا الان از زیر سرم در اومدن، از صداشم دیدم تو سرما خوردی الان یکی یکیم،
ولی ایشالله که من منتقل نمی کنم و خوشحالم در خدمته.
یه چیزی بگم در مورد این فیلم، یکم دست به عصا هم آوردمش چون این فیلم ممکنه مثل بادمجون و کله پاچه باشه، عاشقانی داشته باشه و متنفرانی، ولی یکم با تمرینه بهش نگاه کنیم. در مورد نیایشه، در مورد زیارته. من این تقریبا آدم زائر مسلکیم، یعنی تو ماشینم داریم میریم یه قدمگاهی میبینم به این بلندی مثلا لابلای یه بوته‌ای مثلا تا گردنم راه میده یه سلامی بهش میکنم، انگاری که مثلا یه لوله کوچیکیه به کهکشان یا هر چیزی توش میدمم یه چیزی. در خیلی از معابدی که اصلا تاریخچه‌اش نمیدونم، اصلا نمیدونم نگرشش چیه، خط مشیش چیه، رفتم وایسادم یه گوشه ای به زائران اون نگاه کردم. بیشتر به این فکر کنم سروش، میگم این متراژ از زمین هست، حالا کربلاست یا یک جای دیگه، اصلا اینا مسیحیان و هر چیز، میگم این متراژ از زمین کم کم 400 میلیون آدم اومده توش تو این سالیان و تمناهای درون جانش رو آورده اینجا، گفته خدایا بچه هم سربازی نیفته کرمانشاه، نیفته بوشه، سنگ‌کلیه دکتر بگه با دوار رفت میشه، شوهرم دیگه دست از سر او زنه ورداره بیا برگرده به زندگیش، دخترم فلان بشه دوما. من میگم این بشر بعد از این حبوط با همه غمایی که داریم، این یک مکانیه که امیدهامون، ترسامون و بعضا تشکراتمون آوردیم اونجا. خود این خاک خیلی برام جذابه.
عشقمون آوردیم در باه.
من یه بار به رفیقام میگفتم اگه امامزاده یه قدمگاهی سراغ داریم، فرشش خیلی کهنه و پوسیده و ایناست، میشه من یه فرش نو بدم، این فرش من داشته باشم تو خونم، واقعا دلم میخواست داشته باشم. که حالا سر این قصه ای دارم مفصل، ولی دلم میخواد یه فرشی که خیلی آدمها روش نشسته باشن و تمناهای پروازهایی داشته باشن که 100 تا سلیمان هم زور برملا کردنش نداشته باشه. حالا این یه تیکه‌ایش در نپال، بعدن یه تیکه‌ایش در ترکمنسرا و یک تیکه‌ای فراز پایانیش در افغانستان میگذاره. با هم ببینیم اگر شما سوالی داشتی. آره اگه نه همطور.
من این فیلم ها که اینقدر برام تأثیر گذاره، میخوام بگم که تو جایی که انتخاب میکنی، تصاویری که انتخاب میکنی، نگاهت، دوربینت جایی که میذاری و این در واقع گفتار متنی که می نویسی، اینا بی نظیره ها. اینه که این مجموعه است که اینجوری داره کار میکنه، یعنی نوشته ها، نگاهت، احساس، تفکرت، واقعا دمت گرم احساس.
یه ارجایی به حرف اولمون بزنم، مدت هاست تو زندگی ایقدر تمام جونم و سلول هام پشت یه کاری نبوده که پشت همین فیلم هاست. این محمد رضا حمید شاهدن، یعنی من حمید با هم یکی دو تا سفر مونده، اصلا یادم نمیاد صبونه چی شد نه. تمام جونم میگم برم یه سوغات خوبی بیارم برای آدمیان. یعنی تمام مسئولیت اجتماعیم، تمام دانش کمم، تمام آنچه از سینما و کمی از ادبیات یاد گرفتم، دلم میخواد اینجا رو دریچه این برنامه منتشر بشه تو ایران، حالا ایران فرهنگی منظورم، ایران معنایی، و امیدوارم که همین باشه.
ما تا حالا 10 تا جا با هم قرار گذاشتیم بریم و هیچ کدومو نرفتیم.
همون سفرا که گفتم واقعا شروع
نشد. یه دونش هست که من واقعا میخوام ازت درخواست کنم که بیا با هم بریم. یعنی من باید با تو بیام، بدون تو اصلا هیچ نمیفهمم. هند.
او هند کار من. یعنی فقط گاندیه که این بیشتر مهند رفته.
ولی جا
خیلی هند رفتم.
من خیلی دلم میخواد برم هند و میدونم بدون تو اصلا انگار نرفتم هند.
بریم. واقعا بریم.
قول.
اصلا من
قول دادی.
بله بله. خیلی. من این تهران رو ببین آقا، من از بوشهر میام تهران. زبونمون یکی، پرچممون رئیسمون، ولی واقعا تو تهران منقبضم سروش. اون انبساطی که تو بوشهر دارم اینجا ندارم. به هر حال این ترجمه زبان من تو هند از ایران منبسط ترم. عجیبا غریبا. باید بریم با هم.
اصلا فهمیدم من باید با تو بیام.
خدا امواتت
کنه. این نپاله.
سفر ما رو از کشوی اول شخص میبره میذاره بالا تو تاقچه سوم شخص، بلکم دانای کمی کل. هر بار از نقطه دید خیشتنت کندن، رفتن، دور ایستادن و به خودت و ربط با جهان نگاه کردن، اسمش سفره. میتونه مثل حافظ سر جات باشی و در انفس، یا سعدی و را بیفتی و در آفاق.
این مرده بود داره؟
نشستن و شاهد آن بودن که آدمیزاده ای را چنان بسوزونند که گویی گاهی آنی نبوده، نمایش نمایش های عالمه. سکانس سهمگین فیلمیست به نام آدم تمام می شود. پشت معبد پاشوپاتینات 6 تا سکو هست برای سوزوندن. سابق هر سکو مرده خودشو می سوزند. مثلا اولی حاکمان رو، دومی روحانیون و سومی جنگاورا و لشکریا رو، بعدی فلان و بعدتری به امانا رو. اینا مهم نیست، قابل پیشبینیه که طبقه اجتماعی تا دم اون دنیا هم کار میکنه. منتها قصه یه سکو از ذهنم پاک نشد، سکوی نان بلیورها یا بی اعتقادها. من همیشه به سکوی شماره 6 معبد پاشوپاتینات کاتماندو فکر میکنم. مادرش مرده و خاکسترش کمی دیگه با رود باگماتی به هند میره و به گنگ میریزه. سرشو همینجا بغل شیر آب تیغ انداخت. نشونه عزادار بودنه. و اینها تکان دهندگی ماجرای اون ور آب این ور آبه. کمی پیشتر برای یه فیلمی گفتار متن می نوشتم. در سکانسی از فیلم بچه هایی به اردوی حوالی تبریز می رفتن و تو راه تو ماشین داشتن می زدن و می خوندن. برای آن صحنه نوشتم من همیشه به بچه ها و ساختمان های بزرگ خیره می شدم و به دنیایی که من ازش رفتم و اونا دارن اموراتشو می گردونن فکر می کنم. بچه ها و ساختمونای سفت و رفت دوچار دلتنگی پیش از موعد هم می کنن. تو از بازی بیرون کشیده شده ای، تبخیر شده ای و اونورتر دوتا بچه دارن شیرجه می زنن و کم کم 60 سال از عمرشون مونده هنوز. راه افتادم سمت لومبینی. حالا این جاده با اینا هم داشته باشی، این جاده 340 کیلومتر بود، 14 ساعت تو راه بودم. ایطوری هم داره، هندم عادی چیزا زیاد داره. اصلا یه مناسباتی از انسان و بیمه و امنیت و آینده نگری توشه که همزمان که حالا خندت میگیره میگه خب چقدر با پیشرفت‌های بشر تنافر داره، یه یلخی سازمان دهنده.
اصلا که روی سقف قطار میشینن بعد فروشنده میاد جنس میفروشه.
روی سقف قطار بگم به ندرت پیش میاد، خیلی بیشترش مال بنگلادش تو داگاست.
آره.
چون بعد مکه یکی از اجتماعات بزرگ مسلمانان جهان یه روزی تو داکاست و اینا از اون مراسم ها برمیگردن.
ولی من دیدم اصلا فروشنده میاد رو سقف قطار داره راه میره بستنی میفروشه به اینا که رو سقف میشه.
خیلی چیز هست که دلانگیزه. بریم حتما با هم. اوکی.
بله 100%. بنگلادش هم رفتی؟
بله بله. اصلا این شب جزیره خیلی جاهاش رفتم. سریلانکا اینا هم رفتم.
حدود 300 کیلومتر 14 ساعت طول کشید. راه ها رو آب برده بود. بودا لومبینی دنیا اومده توی روستای بین راهی زیر این درخت دقیق همینجا. لومبینی زیارتگاه بودایی های جهانه. هر کشوری معبد خودشو داره. کمتر جایی در جهان در چنین متراژی این همه زیارتگاه داره.
راستشون در فیلم نیست باید بگم، مثلا آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند، امریکا، انگلیس، ژاپن، همه یه معبد اونجا دارن یا یه صومعه دارن
اونجا دارن.
آره آره در همین متراژ، یعنی دیوار به دیوار هم معبده. خیلی چیز عجیبیه. خیلی یعنی یه سری ریکشاها و این دوچرخه‌ها هستن که تو نمیتونی پیاده میگی بشین ترکم تا ببرم، تا یه پولی هم بهش میگی یا وای میسه تا معبد به معبد عوض کنین.
سوانگ مانک و معلم معبد جرمن هاست. گذاشت یک روز کامل پیششون بمونم، یک روز زندگی در معبدی که جز معدود غرایز حیاتی آدمی باقی پشت دیوارهاش مونده بود و راهی به داخل نداشت.
این بگم چیه سروش؟
فکر کردم مال جرمن ها، یعنی آلمانی ها میان اینجا.
اصلا تمام بنا مال آلمان هاست، ولی خب مدرسین مانک های بودیست و بودایی رو از بین اینها انتخاب میکنن و خود جرمن ها بسیار میان اینجا معبدشونه بیتوته میکنن، خدمات دولتی بهشون میدن. حالا اینجا دارن چیکار میکنن؟ اینا دارن واقعا یه بحث فلسفی، آموزش فلسفه است مثلا یا منطق. مثلا این از اون میپرسه که آتش چیست، اون میگه که یک چیز گرم است، یا اون میگه که خب کتری آبم گرمه ولی آتش نیست، میگه یک گرم شعله ور است، میگه خب فلان چیزم گرم است و شعله ور است ولی آتش نیست. همدیگر رو میبرن تو کوچه های بنبست تا به یک معنا برسن. این بازی منطقه که به این به صورت ترانه و این فرم ایستاده اجرا میشد.
نیایش اظهار دلتنگی برای شکل بی نقص حیات است. گویی انسان شکل درست چیزها را از دور دستهای وجود در ازل به یاد می آورد، اما دور و بر خودش اثری ازشون نمی بینه. به قول مولانا در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر 100,000 عالم ملک او شود نیاساید و آرام نگیرد. نیایش رقص روحی است که اندامی کوچک گرفتارش کرده. زندگی گرفتاری است، حبوط تنبیه است. من بی واسطه هم کلمه شدن یک آدم با مبدأ اعلا را دوست دارم. من روی لبهای هر دعاگویی طرح ازلی یک عصیان را می‌بینم. یکی که کارش با متریال موجود نمی شود، یکی که واقعیت جان مجاب کردنش را ندارد. یک بار پی زیارتی به دشت‌های ترکمن رفتم. خالد نبی یه پیامبری است ما بین حضرت محمد و عیسی. راه خلوت و کم رفت آمدی بود. خیلیش پیاده رفتم. تو کمرکش راه یک بار زیارتگاه از دور ظاهر شد. از اون زیارتگاه‌ها که تو کتاب‌ها می‌خونی یه درویشی قدیسی تارک دنیایی چیزی میره و در کوهستان خلوت می‌کنه بود. درست همچین شمایلی. شوق برانگیز بود. رسیدم بالا تا فقط منم و یه نگهبان که هم مراقب آنتن موبایل نوک کو بود، هم بقعه و هم قبرستون اون ورش. کلید قبرستون رو داد، گفت خودت برو بگرد. قبرستون عجیبی بود، ولی دلیل آمدن من کمی آن سوتر بود. سیاهی ترکمنستان در دور دست دشت پیدا بود. زیارتگاه ساده و بی‌دکوری بود. حس کردم یک اتاقی از اتاقهای خانه خودمان است. پس آن آدم هم یکی مثل خودمان است. پس سلام معمولی کردم، حتی گفتم چطوری مرد. بعد انگار که او هم همینها را ازم پرسیده باشد، شروع کردم گفتن از خودم، از حالم، احوالم، زندگیم، روزگارم، و حرف آورد. او یه چیزی گفت، من یه چیزی پرسیدم، و ابرها این میان میگذشتند، بادها میسریدند، صخره‌ها میشنیدند، و من غافل که در این اثنا خورشید نصف مسیرش به سمت مغرب را طی کرده. پا شدم تا به تاریکی نخورم. مرد بالای دکل گفت مگه زیارت نمی‌کنی؟ گفتم کردم، و یکی از تمیزترین زیارت‌های عمرم شد، چون ثواب خاصی نداشت و معامله‌ای برای خرید جایی در بهشت نبود. گفت کی زیارت کردی؟ کجا؟ اتاقک را نشانش دادم. گفت اونجا؟ اون که چوپون آقاست، قبر آقا اونه. و دوباره دست کلید را در آورد، گرفت سمتم. گفت بیا برو کنار زری، و هر وقت خاصی بیا بیرون. نگران برگشتنم نباش، با موتور میبرم تا پایین کوه. و دستش تو هوا دراز مانده بود. کلیدها می جنبیدند و من منگ مانده بودم. کجا برفتم؟ چه بگفتم؟ همین حرفا که به چوپونش گفته بودم را از نو. حس احمق بودن به هم دست می داد. از خودم پرسیدم چطور می شود آدم حرفایی که باید به آقا را به چوپون آقا بگوید و اینطور هم دلش سبک باشد؟ از چوپون آقا مگر کاری ساخته است؟ یک بار حس کردم من پشت پنجره ی آن بقعه دو درسه به دیدار خودم رفته بودم. ما همواره به زیارت خودمان می رویم. نشانه ها و قدمگاه ها و معابد بهانه اند. یاد مزار شریف و افغانستان افتادم. مزاری ها می گویند علی آنجا خاک است، نه تو نجف. البته که خودشان هم می دانند دلیل و برهانشان لاغر است. خودشان می دانند که نشده است از لحاظ تاریخی و جغرافیایی. اما عبدالرحمن جامی یک جایی گفته است صحت زیارتگاه فرع بر صحت زیارت است، و کار را تمام کرده است. یعنی اگه تو فکر می کنی علی ابن ابی طالب اینجا خاک است، پس داخل شو و زیارتش کن. چه کار داری که جغرافیا چه میگوید و تاریخ چه مینویسد؟ به فتوای عبدالرحمن جامی، من زیارت زیارتهای عالم را کرده بودم، و خدا پای همه پیغام هام دوتا تیک آبی زده بود.
تمام.
این عزیز بود. یاد شعر موسی و شعبان مولوی هم افتادم. که اصلا چه فرقی داره با تو داری با چه زبونی میگی، کجا میگی، به کی میگی؟
اصلا من فکر کنم زیارت خیلی اگزیستانسیالیستیه، یعنی خیلی رجوع به خودته. اصلا من فکر کنم وقتی زیارت میکنیم یه چیزی از ازل تو ذهنمونه و یه چیز درست، حالا شما بگو غار مسل و افلاطون، ولی میبینی اجزایی که پیرامونمونن شباهتی با اون ندارن. یه وقتی نه گله‌ای نه چیزی ازش میخوای. ببین نیایش با تمنا فرق. من هیچ وقت حالا چیزی نخواستم، یک بار یادم میاد چیزی نمیخوام، همین سلام چطوری، یا سکوت یا یه نگاهی، انگار که از مثلا ست آینه اونجا، انگار که یه سوراخی به اصلیت همه چی نگاه میکنی و الان نیستش. یه چیز غم انگیزیه،
هم غم انگیز هم آرامش بخش.
حیاتمون به نظر من غم انگیزه.
آره، ولی
من فکر کنم تا آخر، یعنی تا این آخر فیزیکی که ما برش متصوریم، عدالت ناعدالتی گسترش داره. این بیماری رو میگیری یه بیماری دیگه در میاد، این عیب جغرافیایی رو میگیری، محیط زیست فلان، همش بی انتهاست. اینه.
مثل هر دفعه برای من خیلی جالب و عجیب و جای تأمل و فکر داشت. یه خواهشی هم میخوام بکنم، بیشتر به خودم میگم، ولی تو هم مگه خواستی همراه شو، موافقی که تا دفعه بعد که هم دیگر رو میبینیم؟ باید ما خیلی چیزها رو میخونیم و به به و چه چه میکنیم و یادمون میره، خیلی خیلی چیزها رو لذت میبریم و فراموش میکنیم. ولی اگه شد این دفعه با یه تأملی قصه موسی و شبان رو توی مثنوی بخونیمش یه بار دیگه،
در خلوتمون یا در علن؟
نه در خلوتمون.
عالی. شما رو یادم نمیم، ولی ما جز کتاب درسیمون بود.
ما هم جز کتاب درسیمون بود. با وجودی که سن است قبل از شما بودیم، ولی جز کتاب درسی ما هم بود. ولی یه
آقای بخش... سروش صحت آبرو برای 60 سالگی نداشت. یه سال دیگه 60 سالته
دیگه شد. ببین
الان 3 سال 2 سال با من اختلاف سن.
ولی تو کتاب درسیمون یه بخشیش بود.
بله. حالا
این یه قصه رو کاملشو با مکس هر جاش هم نفهمیدیم رد کنیم، آروم یه ذره باش حال کنیم و یواش یواش بخونیم این یه شعر رو یواش یواش.
بعد از این همه سال از زندگیم، 2 ماه پیش تونستم برم قونیه.
خب خب،
یعنی یکی بهم لطف کرد و چه عکس عجیبی با خودم از اونجا آوردم.
چه عکسی آوردم؟
یه عکس، یعنی همیشه مولانا برات کلمه و اینا، وقتی میبینی زیر یک چیزی آرمیده، یک تشخص مادی داره و یعنی قدرت نفوذم، حالا میخوام بگم به کلامش حتی افزایش پیدا میکنه، جسارت پیدا میکنی. چون من گفتم قبلا که جای به دنیا اومدنش بودم و اونجا چه خاطره ای دارم، حالا اینجوری میخوام به تو هم بگم که اگه تونستی 2-3 روزه قونیه برو، یه حال غریبی داره، حال خوبی داره. و یه شبایی، حالا ما یه معانی از درویش بودن یا عارف بودن و اینا تو ذهنمون، خب یه عرفان قرن 21 عجیب غریبی هم هست. یه خونه‌ای هست که بعد با زبون بشنوی که مثلا یه پلاک 5-21 فلان، میری از 9-10 شب یه دختر پسرها و یه آدمایی میان از 4 کنج جهان ها، چون خیلی برند مولانا در، و یه شبایی تا 2-3 شب میگذره به یه سماعی که با اون سماعی که تو فکر می‌کنی یه لباس گشاد و اینا فرق می‌کنه، مثلا پیرسینگ موهاش بافته فلان، ولی با همه اینها فکر می‌کنی تو یه سیاره کوچیکی با یک نظام رفتاری دیگه‌ای داری زندگی می‌کنی. اینهاش هم کنار خود اون مزار برات جالب خواهد بود.
تو خیلی خاص بود. قلندری هستی که راه میفتی میری. من چون آدم تنبلیم، همیشه دلم یه همراه میخواد که مجبورم کنه به رفتن.
ولی تو گاردت بازه.
آره، ولی قونیه رو حالا به آقای دکتر کاکاوند یا آقای دکتر ماهوزیرم پیشنهادشو میدم.
اصلا همسفر با اونا برو.
آره دیگه، چون آره. اونا میرن خیلی به نظرم جذابه.
خوش بگذره بهت.
ممنونم. چیز کن احسان، تنبلی نکن، این گزارش ها رو ادامه بده. تنبلی که نکردی و نمی کنی، ولی بیشتر.
این شعره بود که میگفت فرصت نشد چایمون هم سرد شد. این امروز از اون روزا بود چایی هم نخوردیم.
چایی هم الان میخوریم و الان کیف میکنیم. من فقط با بیننده های خدافزی هم قبل از چایی بکنم. این برنامه هم تموم شد. خدا نگهدار شما باشه و اکنون ادامه داره.